خب بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انا خير واسلام الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
و رسول الله مجمعين من الان الى قيام يوم الدين و بعد خلی متوسطه و خرج مقدسه و جعل من ملکه سلطان
اصلا خوزه بار نمیده خودم اگه تو
بگه اصلا جواب کنم به خدمتون که ما دیروز تعریف مغالطه رو توضیح دادیم. گفتیم مغالطه یه استدلاله اما استدلال غلطه، یعنی نتیجه هم کاذب دروغه، دروغینه. هدفش هم اینه که بیشتر مواقع اینه که توی جریان تفکر و استدلال یک انحرافی به وجود بیاره و در واقع یک مطلب دروغین و کاذب رو به مخاطب القا کنه. خب این مغالطه انواع اقسامی داره، انواع متعددی داره، تقسیمات گوناگونی هم واسه ذکر کردن. تقسیم بندی که کتاب میخواد دربارش توضیح بده، این تقسیم بندی که اینجا نوشته، مغالطه یا درونی است یا بیرونی. درونی یعنی مغالطه ای که مربوط به متن استدلاله، یعنی تو استدلالی که میخوای انجام بدی این مغالطه وجود داره. اما مغالطه بیرونی مغالطه داخل استدلال نیست، بلکه وضعیت جلسه‌ای که مثلا حرف میزنی،
فضا رو در نظر
میگیری، فضا قرائن حالیه کلاب، مثلا ما نشستیم داریم بحث میکنیم، یه مغالطه بیرونی. مثلا حالا میرسیم مثال جالب میبریم، فضا رو متشنج میکنه، میگه مثلا من اینجا نمیخوام بحث کنم شأن کلاب، مثلا یا البته که مثلا این مطلب خیلی روشنه، واقعا شأن این مقام و جایگاهی نیست که من بخوام اینو توضیح بدم، اون مغالطه است. این مغالطه است، یعنی ذهنها رو خراب میکنه.
این سوال آمیگاه هم حالا در شأن نیست،
بیاید مثلا اینم خودش خیلیش مغالطه است. حالا یه سوال، این مطلبی که الان گفتیم استدلال بود؟ استدلال نبود. شما داری وضعیت طرف بیرونی طرف مقابلت رو جوری ترسیم میکنی که اون دیگه از شما طلب استدلال حقیقی نکنه، با همین قضیه بپیچونی بده تموم شد. حالا بریم سراغ همین اقسامش. پس ما یه مغالطه درونی داریم، یه مغالطه بیرونی. الان میخواییم درونی ها رو بخوانیم. سه درس دوش مهمه، درونی بیشتر. سه درس در رابطه با مغالطه درونیه، یعنی درس 52، 53 و 54 در رابطه با مغالطه درونی. چون مغالطه درونی اقسام متعددی داره. حالا مغالطه درونی ما یا در مقام تعریف، این وقتی تعریف میکنی مغالطه میکنی، میخوایم این الان شروع کنیم.
بازم هر چی فیلم ببینم مثلا چیز خاصه نه، هم استدلال مغالطه. خب یه مثال میزنیم معلوم میشه.
خب من همین رو گفتم،
درس جدایی براش میخواد.
نه درس جدا نداره، کلا یه پاراگراف بیشتر مثلا استدلال الان بخونیم. مغالطه درونی صف، حالا این کتاب من صفحه 300 چه نورمال شون نه چن میشه
آزاد
همین دیگه. اینجا دیگه حواستون جمع کنیم چون میخوایم متن رو بخونیم دیگه، با دقت
درس رو متن بخونیم.
حفظیه، یعنی بیشترش حفظیه، شما مثلا اسما رو حفظ کنید و تعریفش رو یاد بگیرید. این راحته، یعنی مثلا مثل برهان، بحث برهان لمی و اینی که بحثای مفصلی انجام میشه. مغالطه درونی عبارت است از اشتباهی که در متن جریان تفکر رخ میدهد. هرگاه ذهن در جریان تلاش برای تبدیل مجهول به معلوم از روش درست پیروی نکند، مرتکب چنین مغالطه ای می شود.
درس چندون دارید؟
درس 52.
مغالطه بی‌طرف، مغالطه
بی‌رویه درونی. آره دیگه 52. برو اینی صفحه بعد.
بالا بر اساس حرکت
این برو بالا، یعنی سفر بر بالا. آها برو
شما از این بعد اینجوری بهش بگید
برو
شما از
برو احسن همینجا.
من حاضر وقتی اینطوره که میگم من برعکس سفر میکنم.
ببین بالا خب برو که حواس رو حواسم باشونه. خب بنابراین از آنجا که فرایند تفکر یا در صدد رسیدن به تصوری جدیده از طریق تعریف است و یا در مقام دستیابی به تصدیقی از راه استدلال، گفتیم یه منطق یا باب تصورات است یا باب تصدیقات، ما یا میخواییم به دنبال تعریف جدید، یعنی مجهول تصوریمون رو تبدیل به معلوم بکنیم، یا میخواییم مجهول تصدیقیم رو تبدیل معلوم کنیم. اولی میشه تعریف، دوم میشه استدلال. حالا بنابراین انواع مقالات درونی به عرضی خواهد بود. اولی مقالات در تعریف الف، فقدان هر یک از ضوابط منطقی در باب تعریف. ببینید ما در باب تعریف 4 تا شرط گفتیم، یادتونه؟ 4 شرط چی بود؟ تعریف فوری نباشه،
کلی
باشه، جامع مانع باشه، موقعیت مفهومی باشه، اینکه
و روشن و واضح
باشه.
باریکلا هر کدوم از اینا نباشه، تعریفی که شما انجام میدید تعریف مقالطه گونه است. خب
یعنی خارج از اینا باشه؟
آره، اگر یکی از اینا هم نباشه تعریف شما میشه مقالطه. موجب خطا و مقالطه. آره هر کدوم، فهم میگم هر کدوم
دورش هم مقالطه است.
عزیزم میگم اگر یکی از این شرایط وجود نداشته باشه تعریف شما مغالطه میشه. الان اولش هم تعریف دوریه.
حالا
یه لحظه نگاه کن.
گفتی اموش
برخی از خطاهای رایج در تعریف عبارت است از تعریف دوری، مانند تعریف زمان به چیزی که با ساعت اندازه‌گیری میشه و تعریف ساعت به ابزاری که به ابزاری برای اندازه‌گیری زمان. خب داره میگه که همون طرف زمان چیه؟ چیزی که با ساعت اندازه‌گیری. حالا ساعت چیه؟ چیزی که ابزار این زمان رو باشه اندازه گیری میکنم که دور شد.
واسه این چیز بعدیه، ساعت رو چطوری میخوام تعریف کنم؟
وسیله برای
اجزایی مثل عقربه فلان یاره دیگه. اون که میگیم مثلا ساعت ابزاری است که زمان رو توضیح میده، این میشه غایتش، هدف از این ساعت چیه، چیکار میکنه، نمیشه تعریفش. یا مثلا عارفی را گفتن جوانمردی چیست؟ گفت ترک کامجویی.
کامجویی
یعنی لذت رو مثلا. گفتن کامجویی کدام است؟ گفت ترک جوانمردی. آقای دوره دیگه. دو، تعریف به اخص. اگه شما تعریف به معرف اخص کنی باز دوریه. تعریف انسان به حیوان هنرمند. خب هنرمند یه بخشی از تحسس انسانه. انسان حسه های متفاوت داره، افراد متفاوت، هنرمند داره، کاسب داره، بقال داره، چقال داره. بس تعریف به اخص هم مقاله. تعریف به هم
همه حیوان هم که هنرمند میشه.
باشه بلاخره ما میگیم حیوان ناطق، انسان تعریفش حیوان ناطق.
اونجا
ناطق گفته به انسان به حیوان هنرمند. تعریف به هم مانند تعریف دایره به شکلی که محیط آن منحنیست. خب الان این تعریف به همه، چرا؟ چون فقط دایره نیست که محیطش منحنیه، بیزی هم محیطش منحنیه، محیط داخلش منحنیه دیگه. تعریف به مباین مواد تعریف انسان به عنصر گران قیمت.
فقط
نه اصلا ربط گران قیمت چه انسان داره؟ عنصر گران قیمت
اگه
گران قیمت لحاظ مالی میگم، اگه انسان عنصر گران ارزش مالی داره. اصلا شما توی فقه میخونید که انسان حر، انسانی که عبد نیست، اگه مثلا یه عبدی بزنه یه انسان حر رو بکشه، اینجا مثلا آیا باید پولش رو بده نده؟ اصلا میگه اصلا انسان حر که ارزش مالی نداره که.
انسان میشه
حر یعنی آزاد در مقابل بنده عبد. تعریف مفهوم مبهم مانند تعریف خدا به استقصص فقه استقصصات. استقصصون فقط استقصصات یاد گفتم
همات
بعد تیم اینجا میشه ابسط البد. آره آفرین، روشن و واضح نیست خوش نمیشه. استقصص یعنی بسیط، فقط استقصص یعنی بساط، یعنی ابسط البساط.
این قلم ملغ اینا هم همه جزء
مبهم مبهمات. تعریف به مترادف علی رضا، مثلا میگیم تعریف انسان به بشر. خب اینا مغالطه بعدی تو تعریف میگه مغالطه این از آن پس این همان.
بس میشه یه چیز بگم؟ بسید مثلا ما تعریف بند خواهی بپرسه مثلا معنی این کلمه چیه، بعد اون مترادفشون میگه. خواهی این چیزی که
میگه میشه تعریف لغوی، تعریف حقیقی نیست. آره دیگه داره میگه بگی آره این میشه تعریف لغوی. خوندیم دیگه اول بحث تعریف، گفتیم ما دو نوع تعریف داریم، مای شرح اللفظ و مای اسمی. یه بار شما فقط میخوای شرح لفظ کنی بری لغت رو نگاه کنی، اما میخوای معنی حقیقیش رو بفهمی، تعریف حقیقیش رو بفهمی، کنه ذاتش رو بفهمی، این تعریف من متکفل اون کنه ذات است. خب هفت، این از آن پس این همان،
این همان، این همان، این همان نیست.
دقت کن، این خطا در جایی رخ می‌دهد که در تعریف چیزی را که از مبدأ یا ماده‌ای به وجود آمده است بدون در نظر گرفتن هویت فعلی آن عین مبدأ یا ماده‌اش معرفی کنه. ببینید ما یه چیزی داریم، این یه عنصر اولیه‌ای داشته، چون از اون عنصر اولیه به وجود اومده بگیم پس این همون عنصر اولیه است، در حالی که این شیء که الان می‌خوایم تعریفش کنیم، حتی شما فرض کنید که عنصر اولیه تشکیل دهندش همون چیزی که شما میگید باشه، بازی غیر اونه. مثال دقت کنید، مثلا اگر کسی بر اساس فرضیه باطل داروین بگه که انسان همان میمون بیموست، خب این غلطه شده، مغالطه شده. چرا؟ انسان حتی اگر منشأ وجودش هم این میمون بیمون باشه، میمون باشه، باز الان دیگه میمون نیست که،
الان
یه موجودی خیر از میمونه. چون قبلا مثلا ما برفرض کنیم نظریه داروین صحیح باشه، برفرض ما بگیم انسان از میمونه، پس الان باید بگیم که انسان میمونه، یا مثلا بگیم که انسان، حقیقت انسان چیه؟ خاک، از خاک آفریده شده، پس بگیم انسان همون خاک است. انسان گوشت و پوست و موه. یا مثلا شما این خیلی بعضی وقت پیش میاد، مثلا میگه که در واقع این چوب، این چوبی که الان میبینی، این درخته، از درخت بوده، پس الان هم درخته دیگه، پس الان درخت رو نباید آتیش زد،
کاغذ همون درخت،
پس آتیشش نزد، اون درخت بود که مثلا آتیشش گفتن، الان که دیگه فراورده چوبی شد دیگه، دیگه چوب درخت که نیست که، چوبه، میز چوبیه،
عوض شده.
آره، پس دیگه نمیگن درخت همان درخت، این میز همان درخت است، میگن درخت، میز از درخت به وجود آمده است،
جنس درخت.
آه؟ جنس درخت. بمیگن مقالطه این از آن پس این همان،
این همانی نمیشه
بود، حالا این همانی هست. خب میگه زیرا اگر فرضیه داروین درست میبود باز هم انسان عین میمون نمیشد. یعنی حتی اگه ما میگفتیم که منشأ گونه ها در انسان میمونه، بر فرض اینا قبول هم میکردیم، الان که دیگه میمون نیست، الان بالاخره بر اثر گذشت زمان و تنازع خونی دیگه داروین رو توی کلام،
مثلا تو خود کلام عکسش هست، اول میمونه، بعد مثلا میمونه خود قامتش راست میشه، بعد اصلا چون دستش
کجاست،
مودار میشه، سفید میشه،
بر اثر تنازع بقایی که به وجود میاد و بقای گونه های قوی تر، دیگه الان اون انسانی که هست دیگه میمون نیست، رشد رو بکنه. مقالطه بعدی، خطای کنه و وجه. ببینید خطای کنه و وجه نه، یک مفهومی دارای ابعاد گسترده داشته، اما شما وقتی میخوای تعریفش کنی فقط به یه بعدش اشاره کن. دقت کنید چی شد؟ این خیلی نها کنید، این اشتباه هنگامی رخ میدهد که هویت حقیقی یک شی در بعدی از ابعاد آن خلاصه شود. یعنی این حقیقت شی ابعاد متفاوت داره، شما بیا فقط در یه بعدش دست بذاری. مانند اینکه در تعریف تاریخ گفته شود تاریخ چیزی نیست جز جولانگاه تحولات اقتصادی یا تنازعات طبقاتی. منحصرش کرد فقط در چی؟ مشکلات اقتصادی و تنازعات اقتصادی. تاریخ مسائل اجتماعی داره، مسائل فرهنگی داره، مسائل مذهبی داره، مسائل سیاسی، همه اینا هست. اخلاقی داره. این خیلی کار مفت داره.
مثلا طرف میخواد ازدواج کنه، هیچ کدوم مسائل رو در نظر نمیگیره، فقط مشکل مالیشو در نظر
میگیره. آره
مثلا
اینا. اینا مقاله. تو اینم جلوتر میاد.
یه چوبار نیورده.
چی؟
چوبار.
آره.
آره.
مقالطه هستی به جای چیستی؟ اگر شما در تعریف، ببین رفقا تعریف چی بود؟ ما تو تعریف چیکار میکردیم؟ هستی رو مشخص میکردیم یا چیستی شیء؟ چیستی باریکلا. اگر در تعریف شیء که میخوایم چیستی رو مشخص کنیم، شما به جای چیستی هستی بگیم.
هستی
مثلا
بودنش.
از اینکه کجا وجود داره، جایگاهش کجاست، از هستی شیء توضیح بدید، این مقالطه هستی به جای چیستیه. نگاه کنید، اگر در تعریف که متکفل بیان چیستی شیء است، فقط هستی آن ذکر شود، چه این خطایی رو
ما مثلا میگیم هواپیما مثلا از همون میگوزن چه می هواپیما اونی که تو فرودگاهه
آفر یه همون که تو هوا هست خب اون رو قشنگ توضیح بده چیه موتور داره نداره کابینش چشگی میشه باریکلا مثلا در تعریف ماده گفته شود ماده واقعیت عینی است که در خارج ذهن تحقق دارد خودمون هم میدونیم ماده در خارج تحقق دارد ماده چیه حقیقتش چی اینو تشکیل میده وجودش رو کی به وجود آورده
مقالات جایی که طرف نمیدونه
خواهد
جواب بده
آفرین خیلی پیش میاد طرف مقالات بلد نیست میپیچونه خیلی پیش میاد خب به مقالاته در صورت استدلال خب اون تقسیم بندی که بود یادتون هست نوشتیم مقالاته درونی بیرونی درونی کجا بود اولین جایی که خونیم تو تعریف بود الان میتونی بندازی یه لحظه خدا خیر بده تعریف تموم شد مش کنی سادات مقالطه درونی تعریف تموم شد الان میخوایم بریم سراغ مقالطه درونی استدلال اونم در صورت استدلال اونم در تعریف تموم شد یک تموم شد الان میخوایم شماره دو مقالطه درونی استدلال در صورت آن هم در استدلال مباشر اگر از لحاظ منطقی میخواستیم صحبت بکنیم این بحث اصلا اینجا جاش نیست چون استدلال مباشر ربطی به اینجا نداره این که از اشکالاتی که اینجا ممکنه اگه شما میخوایی یک کتاب جداگونه بنویسی مقالطات بله بیا انواع مقالطات رو توضیح بده نبود؟ دانستیم اگر استنتاج و اکتساب تصدیق به ظاهر تنها از یک قضیه دیگر باشد استدلال مباشر نامیده میشد استدلال مباشر چی بود فقط این که ما از کل مقدممون فرآیند استدلالمون یه قضیه است. اینطور بود دیگه. با انواع استدلال مباشر در بحث گذشته آشنا شدیم. اگر در استدلال مباشر شرایط آن رعایت نشود، مقالطه صورت گرفته است. خب این شرایطی داشتی که مثلا ما می‌خواستیم عکس نقیض بگیریم، گفتیم باید مثلا کیفش تغییر کنه، نقیض مخالف. کمش تغییر نکنه این خواستیم تناقض بگیریم میگفتیم تناقض اونجایی که هم در کیف تغییر کنه هم در کم تغییر کنه در چیزشون هم باید متفاوت جهتشون باید متفاوت بشه اینا رو همه رو میگفتیم گفتیم یکی باید ساده باشه کاذب باشه اگه دوتاشون کاذب باشن دوتا ساده باشن دیگه تناقض نیست اگر این شرایط توی استدلال ما باشه رو رعایت نکنیم دوچار مغالطه در استدلال ما باشه شد مثلا نقیض موجب کلیه سالبه کلیه دانسته شود خب نقیض موجب کلیه که سالبه کلیه نمیشه میشه سالبه جزئیه خب میشه مقالطه آنگاه از کذب قضیه هر حیوانی انسان است خب هر حیوانی انسان است چیه موجب کلیه است صدق قضیه هیچ حیوانی انسان نیست نتیجه گرفته شد در حالی که هیچ حیوانی انسان نیست کاذبه تو میخوای صدقش رو خونی مقالطه یا مثلا از صدق قضیه موجب کلیه صدق عکس آن به همان صورت به صورت موجب کلیه توهم شد خب ما گفتیم عکس مستوی موجب کلیه موجب جزئیه است شما اومدید موجب کلیه فرض گرفتید خب این باز تفاوت است مانند اینکه وقتی میگویند هر شیء مادی موجود است گمان شود که هر موجودی شیء مادی است
موجودی
و یا مثلا از صدق قضیه سالبه جزئیه صدق عکس آن به صورت سالبه جزئیه توهم شود و ما گفتیم که اصلا سالبه جزئیه عکس مستوی
ندارد
این که باز دوباره مقالطه میشه مانند این که وقتی گفته میشود بعضی معصومان پیامبر نیستند توهم شود که بعضی از پیامبران معصوم نیستند خب این غلطه این میشه مقالطه و در تمامی این موارد شخص مرتکب مقالطه در استدلال استدلال فراهم آمده از چند مقدمه این تموم شد حسام بنداز روی تصویر جزوه الان استدلال مقالطه استدلال در صورت استدلال مباشر تمام شماره دو تمام شد الان میخوام این شماره این مقالطه استدلال بریم
قیاس خیلی شاخ مقالطه شد
این تموم شد اونجا هم راحت اتفاق
بذار سه تا درس برای قیاس.
آره نه داره قیاس نیست فقط.
فقط سه تاش برای قیاسی.
نه فقط برای قیاس نیست.
دیدی؟ این خود خود چیزه
برای دو تاش مانه. دو تاش مانه قیاس دیگه. سومیش درس چهار مال بیرونی.
آره آخریش مال بیرونی.
درس اول مال تعریف و غیر مباشر و تمثیل و استقرار.
سه تا وسطی مثلا
دو تا وسطی در قیاس و ماده استدلال.
دو تا.
خب الان میخوام این مقالاتی در استدلال غیر مباشر. میگه استدلال فرامده از چند مقدمه غیر مباشر نامیده میشود. استدلال های غیر مباشر به لحاظ صورت یا تمثیل است یا استقرا است و یا قیاس است. بنابراین مقالات های رخ داده در استدلال غیر مباشر لاجرم در یک از انواع مذکور خواهد بود. خب مقالاته در تمثیل رفقا کی اتفاق میفته؟ تمثیل چند تا رکن داشت؟ سال امتحان میزنم
چهار تا
چیا بود؟
اصل و فرع و جامان
همیشه حکم. اگر تو یک تمثیلی جامع
اصلا
مقالطه هست. آره دیگه تمثیل همون تمثیل عرض میکنم البته هر تمثیلی
نه
اگر تمثیلی جامع نداشته باشه. جامع یعنی چی؟
یعنی همون نبیز
یعنی بچه شباهت
حرام بودن.
اگر توی تمثیلی اون حکمه ما میگیم که در واقع هر چیزی که مسکر باشه حرام است، نبیز مسکر است، پس
مسکر میشه جامعه.
مسکر میشه جامعه بچه شباهت. اگر جامعه وجود نداشته باشه یعنی بچه شباهت نباشه
یه لحظه
خیلی موقع پیش بیاد دیگه هر کس این کار بکنه میشه مقالطه دیگه.
خب
اگر جامعه وجود نداشته باشن یا جامعه انقدر ضعیفه بچه شباهته انقدر ضعیفه که اصلا واقعا این شباهت و تمثیله خیلی سخته که شکل بگیره بین این دوتا اصل و فرع. اون موقع هر کسی تمثیل رو اجرا بکنه میگن مقالطه در تمثیل کرده. نگاه کنی
خب مثلا مادرها خیلی
مقالطه
در تمثیل میکنن.
حواسشون نیست نگران. پیشتر دانستیم تمثیل نوعی استدلال است که به موجب آن حکمی از موضوع یا موضوع دیگر به جهت وجود مشابهت بین آن دو سرایت داده می شود. ابوالفضل نکنه فکر کردی که این بود کلاس نیست فکر کنه. ابوالفضل
فکر کرد چون دیروز من گفتم لپتاپ بیارم
من زمین بین کلاس در میزنم. نیز دانستیم که هر استدلال تمثیلی بر چهار رکن استوار است. ما یه کلاس مشاوره می رفتیم با یکی از اساتیدمون از آیات عظام هستن بزن از خوب ببرم مثلا توی درسته مشاهده میشه سیمیه ما فلانی کجاست بعد مثلا که گفتیم آجا مثلا فلانی نمیدید مثلا نایمده بحث فلانی مشاوره یه درست خارج میدید بعد میگو زنگیش بزنم اونجا هم زنگی زد بعد گوشی رو میدادید دست بود بده من یه دفعه خودشون صحبت میگه بعد طرف مقابل کپی کرد دیگه مثلا فرض کنم ستوده زنگ زده بعد مثلا حاجه های فلانی
سمید مرتضی
هر میزید بعد کجا هستیم و دلمون تنگ شده پاشو بیا فلان
یه حرف این که خوبه که یه بار رفتم پایین مثلا من بر ماما هم خواهد زنگ بزنم حواس همون نمو نگیره فشو ماما هم گرده و حاجه همون که میشه میگم الان ماما سلام حاجه همی آشه هم بفهمه کاری داشتی
خیلی خوبه. خب نیز دانستیم که هر استدلال تمثیلی بر چهار رکن استوار است: اصل و فرع و جامع و حکم. اگر در استدلالی جامع مفقود باشد مقالطه تمثیل صورت میگیرد. مثال زدن ها کنید جریان آره اینجا اضافه کرده اینجا حذف کرده من چون توی اون نسخه دیگه وجود داره دوتاشو گفتم متاسفانه. مانند جریان الکتریسیته در سیم برق مثل جریان آب در لوله است. بنابراین همانطور که در اگر لوله در یک ساختمان عمودی باشد فشار آب در طبقات پایین بیشتر از طبقات بالا است. اگر سیم برق عمودی کشیده شود ولتاژ برق در طبقات پایین بیشتر از طبقات بالا است.
حالا مثال بکن بریم بعدی.
خیلی مثال باحالیه.
دقت کن طولانیه.
خیلی قشنگه دقت کن.
میگه
میگه جریان الکتریسیته در سیم برق مثل جریان آب تو لوله است. خب شباهت برقرار کرد. جریان الکتریسیته تو برق، جریان برق تو سیم مثل جریان آب تو لوله است. چطور توی جریان آب تو لوله مثلا طبقات پایین یه ساختمون آپارتمانی فشار آب بیشتره، طبقه تو بالا کمتره، پس بگیم که چون این شبیه اونه تو سیم برق هم فشار ولتاژ برق تو طبقات پایین و طبقات بالا بیشتره.
خب اصلا یعنی این چه مقالطیه؟
مقالطه تمثیلیه. چون بچه شبه و جامعه بینشون وجود نداره. چرا
مفتیسی
نه چه؟
نه
شبه اصلیش
آب سنگینه چگالی داره پایین چون
آب اصلا دیده میشه برق دیده نمیشه،
اما برق خب سیم مسیه دیگه میکشه دیگه زنی میده.
ببینی الان میگه آنکن اولش رو نگاه کن، میگه جریان الکتریسیته در سیم برق مثل جریان آب در لوله است. خب یعنی چطور مثل بشه؟ بچه شبهتشون چیه؟ هیچی نگفته اصلا.
فقط که این لوله است و هم لوله است.
فکر کردم مثلا هر چی که لوله است شبیه همه. هیچ بچه جامعی وجود؟
نه.
بعد چون بچه جامعی وجود نداشته، حکمی که برای اصل بوده رو به فرع نسبت داده منجر به مغالطه شده.
اوکی بود. اصلا مغالطه ها چیزی ثابت کنید مثلا این شخص اونجوری اونجا اون حرف زش
یک بعد بگید آقا حواست باشه آقا الان یاد میگیری که اونجا بگین آقا
ثابت کنم
ما چی شو بشه ثابت کنم
ثابت کنم مغالطه
است برای من داری یاد میگیری که ثابت کنی دیگه
منطق نخونه که
آقا تو بین این دو تا هیچ شباهتی وجود نداره. تموم شد. انسان مانند بالون است و مال و منال همچون وزنهای آویزان به او، هرچه این وزنها کمتر همچون وزنهای آویزان به او، هرچه این وزنها کمتر باشد انسان اوج بیشتر میگیره و کمالات بالاتری میرسد.
چه ربطی داره؟
اینجا هم داره شعر گفته.
شعر گفته؟ مثلا انسان مانده بال خب یعنی چی مانده؟
نه باشه این میمون هست میگه میمون میپرد مثلا انسان
مثاله دیگه بابا انسان مثل بالونه هست.
آقا خدا این فیت
مادر است،
یعنی
این مقالات
های تمثیلی
پدر مادر ها اینطوری
جا بسانه میاد. آقا مادر بهم میگه عمو تصادف کرده تو هم پس موتور سوارشی تصادف کنه پس دیگه موتور سوار نمیشی.
خدایی مسئله مهمیه. خسرو اصلا
او دیگه میمیره.
آقا من بزنم شو آقا من دلم میگه به خاطر اینکه
خوب
بابا حاجی من
میخوام اگر شما موتور سوار خوبی هم باشی تصادف نمی کنیم ولی تصادف رو روی شما انجام میدن. نمی زنیم کسی ولی کسی رو بیزن.
اما دقیقا هم زن
یکی از کاربرده های متداول دیره سایی بگو
بیا هزا بگو می زنیم می زنیم من بگم
مثلا تو بسیم مثلا تو بگیم بگم خب تو خیامم تصادف بگید بگم
بچی بیارم
گفتم بابا چه
رفت
به من
نه اون
مثل آدم
ما نمیری
به من
چه اصلا کلا موتور همینجوری وایسی تک نکنی اون تو همینجوری نگه داری میفتی. حالا شما فرض کن شما هست که حالا مثلا تو سرعت هم باشی یه دفعه چپ بشی
بقول مقال ماشین چهار تو سخته دوتاش به روا دوتا دیگه چوش زمینه
خیلی خطرناک. یکی از کاربردهای متداول این مقالطه تمثیل وقایع تاریخی امور اجتماعی و موجودات زنده به یکدیگر و نتیگیری های بی ربط است. مثلا طرف میاد وقایع تاریخی رو به هم شب میگه آقا دیدی مثلا الان خیلی پیش میاد مثلا میگه که دیدی که مثلا آقا مثلا آقای فلانی رو گذاشته رأس مثلا مشاوره خود زمان امیرالمومنین هم امیرالمومنین اشعث بن قیس رو گذاشت مثلا در والی آذربایجان. حالا امیرالمومنین این کارو کرد ولی رأسی به مشاورت نداره، مشاور که نیست میشه
اکبر طبرس.
اکبر طبرس
دیدی چی گفته؟ محبوب عبد
مقالطه در استقرا. خب آقا مقالطه در استقرا چطور صورت میگیره؟ این خیلی زیاده آقا تماس اونجا هم کنه مثلا تو بحثای تاریخی مخصوصا بحثای سیاسی طرف به صرف مشابهت سریع حکم کنه. خب مقالطه در استقرا زمانی رخ میده که شما استقرا ناقص داشته باشی نرفته استقرار این بود که شما میرفتی برای اینکه مثلا یه حکمی رو دست بیاری چون موضوع افراد متعدد داشت باید همه شو مثلا ها کن ما تو این کلاس میخواییم بررسی کنیم که عامل موفقیت نمره شما در امتحان پایان منطقه مثلا چی بوده. میام از تک تک بچه ها ده نفرشون میپرسیم میگیم که آقای گانجو شما چیکار کردی که نمره 20 شده مثلا؟ میام مثلا مطالعه زیاد کردم، مباحثه کردم، هم مباحثه خوب داشتم هم مباحثه خوب داشتم. از حسام میپرسیم که آقای حسام خان شما چی؟ میگه مثلا من اینطوری مثلا با واسه خوب داشتم فلان، از همه که میپرسیم اون کارها میشه استقرار موضوع تمام افراد موضوع رو بررسی کنه.
الان این
استقرار
تام میشه،
استقرار تام. بعضی وقت استقرار ناقصه، مثلا من میخوام بفهم که چرا مثلا اکثر میزهای چوبی بعد از یه مدت مثلا پایه هاشون میشکنه. ما چقدر میز چوبی داریم؟ هزاران میلیاردها در جهان میز چوبی داریم.
نمیدونم.
آجی آمارگیری ایران استقرار تامه؟
ناقصه.
یه مثلا نرسی میکنم
این کدوم آماری که مثلا خونه میان؟
آره.
و این نظرسنجی هایی که مثلا اعلام میکنن برای انتخابات و مثلا میان که آقا در فلان ایام تلویزیون فلان سریال بیشتری مخاطب رو داشته، اینا که نگه که تک تک خونه ها زنی میزنن که یه آمارگی ملاک آمارگیری دارن.
خود اخبار نشون میده میگه اصلا 4-5 نفر از اون مصاحبه گرفتن
مثلا، نه غیر از مصاحبه، یک مؤسسه هست مؤسسه ایسپا، این کارش آمارگیری ایسپا. این مؤسسه کارش اصلا کار تخصصش آمارگیریه، علمه، اصلا آمارگیری یه علمه. این دقیقا استقرار ناقص است، اما میدونن که باید کیا رو بپرسه. این خلا همین رو میخوام اینجا بگیم، استقرار ناقص. اگر تو استقرار ناقص شما افرادی که ازشون اطلاعات گرفتید افراد مهم و استراتژیک نباشن، به قدری که توی نتیجه نهایی شما نبود اون افراد استراتژیک توی حکم شما تأثیر بذاره و حکم عوض بشه، اون موقع مقالطه صورت گرفته. خیلی مهمه. مثلا نها کنی من میخوام نظرسنجی کنم محبوبیت مثلا آقای روحانی رو بسنجم، بگم آقای روحانی تا چقدر محبوبیت داره، بعد میرم مثلا منطقه بالا شهر تهران اونجا از به نسبت مثلا از هر 10 تا خونه 2 تا خونه میپرسم
روحانی عشقه
تلویزیون آقای روحانی فلا بهمان همه تعریف میکنه، پس روحانی 85% محبوبیت داره. اینا افراخون مشخصه که اینا میگن، ولی شما مثلا برو مناطق پایین شهر روستانشین کپر نشین ببین دیگه چی نمیگن به
درجه آقا کاش
رو نمیخواد
آقا
جان آقا مهارت در استقرار روشن شد بخونیم همون طور که
داره یه جایی از اون مثلا بپرسن که از بچه ها چند تا بچه ها دلیل با وجود آوردن سوسک چی بوده مثلا خود بچه بوده
خب این که استقرار نیستش که
فایده ای نداره مثلا
خب این که استقرار نیست
باید رفتن مثلا عرضی باستانشناس اینا
بیدون باستانشناس در رو سوسک
بکنم بایدان
این یه کارتونی بودن ما بچه بودیم تلفن تیز میکرد چیز بود پروفسور بالتیمر بالتیمر بود بالتازار نه
همه دیدیم
نه کاپتان بلک با پروفسور بالتیمر میرفتن باستان شناسی میکردن در مصر و فلان فکر کنم اونو زیاد دیدیم
استاد الان باستان شناسی چیزی مونده الان تمام تاریخی یه چیزی
سامسون دستشونه انصافا خیلی جذابه من دوست دارم
بابا می‌خواست واسه
سامسون یا سامسون
اصلا تاریخ خبر نداره یکی به سامسون دستشونه
همونطور که دانستیم استقرار نوعی از استقرار است که در آن حکم به دست آمده از بررسی موارد متعددی از افراد یک کلی به همه افراد آن تعمیم داده می‌شود. استقرار بر دو گونه است، تام و ناقص. هر استقرار تام همه افراد یک کلی مورد مطالعه قرار می گیرند و در استقرار ناقص تنها برخی از جزئیات بررسی می شود. در استدلال استقرایی چه به صورت تام و چه به صورت ناقص باید از تکرار مشاهده محقق باشد تا بتوان حکم را به صورت کلی استنتاج کرد. هرچند استقرار ناقص برای استنتاج های روزمره مفید است، اما مادامی که به کشف علت منجر نشه خیلی مهمه را بگم شما استقرار ناقص اگر به کشف علت منجر نشه مغالطه میشه، به هیچ عنوان مفید یقین نیست. از این رو در موقعیت هایی که نیازمند نتیجه یقینی هستیم استقرار ناقص کافی نیست و استفاده از مغالطه به حساب میاد. در استقرار تام نیز اگر چنانچه همه موارد کلی بررسی نشود استنتاج یقینی نادرست بوده است. و مقالات به حساب میاد. مانند مردم انگلستان در مقایسه با سایر مردم جهان بیشتر اهل جنجال و خرابکاری هستند، زیرا پس از مسابقه فوتبال در انگلستان معمولا چنین وضعیتی رخ میدهد، در کشورهای دیگر وضع چنین نیست.
یعنی آخرت اصلا معلوم بود مخالفین
چه چون مثلا توی ورزشگاه خیلی وحشی هستن و دعوا میکنن بعد از مسابقه، اصلا خیلی کمتر شده.
سالمی الان سر این کارش روزی مالته من از زنبور داره میاد
خب باشو
رفت
میترسه از
زنبور آزا نیشش هم
دفت پنجاسه مقالطه در
باید
آقایون مقالطه به جزوری رزی بنداز آقایون عزیز مقالطه در تعریف تمام شد، مقالطه در استدلال مباشر تمام، مقالطه در تمثیل استقرار تمام، الان مقالطه در
قیاسی.
اصلا جای این بحثا
مقالطه همش قیاسه.
جای بحث مقالطه تعریف و استدلال مباشر اینجا نیست.
چه
بحثی داشتیم گفتیم؟ اصلا میخواد اینو
بگیم
به زیننده استدلالی بشه. آره. کردن للبا.
آره نه
من چه فکر کردم. اصلا قیاس مقالطه طولانی که من هرش همه شکلا رو چیز می‌کنه.
نه، مخاطر اینکه انواع اقسام زیاد داره. بعضی وقتا مقالطه در نتیجه قیاسه. بعض وقت در مقدمات، بعض وقت در شرایطش
جزش مقالطه داره،
ممکنه مقالطه شده
مقالطه
خب آقای گوش کنید، مقالطه در قیاس درس چه؟ درس 53. این مقالطه یا در نتیجه قیاس رخ میدهد یا در شرایط قیاس. مقالطه در نتیجه قیاس در استدلال قیاسی استنتاج خواهش میکنم دقت کنید. در نتیجه قیاس استنتاج به لحاظ کم و کیفی دارای قواعدی است که باید رعایت شود. خوندیم دیگه قانون استنتاج مثلا یکیش چی بود؟ اینکه نتیجه تابع اخص مقدم بود. اینکه مثلا از دو تا سالبه موجبه نتیجه گرفته نمیشه. یا از دو تا موجبه دیگه اون سالبه نتیجه گرفته نه. این قانون استنتاج بود دیگه. اگه این رعایت نشه میشه مقالطه.
آدم میشه قضیه که بخونیم.
مثلا
این
خود داره خودش توضیح میدم. چنانچه این زوابط در استنتاج نادیده گرفته شود، نتیجه به دست آمده مقالطی خواهد بود. مثلا در شکل سوم همواره نتیجه جزئی است. دقت کنید شکل سوم، اگر کتاب دسترسی دارید نگاه کنید همه زورو بشوش. شکل سوم چند تا ضرب داشت؟ 6 تا ضرب داشت، درسته؟ تو هر 6 تا ضربش
از
سیستان در اجازه
پری چهار سو نداره هم
یه
دیگه
تموم
شد خوبه دیگه مال شما امتحانات از همونجاست فقط. من همیشه کتاب که میخریدم صفحه شماره میکردم.
آره
تو خود تو مغازه همون رو سریع چون ممکنه همجه تو مغازه
نداره خریم صد صفحه نداره
آخه
53
نداره
تو امتحان نمیاد دیگه. خب همینجا نگاه کن دیگه سالم اینجا خب مقالطه در نتیجه قیاس مثلا در شکل سوم همواره نتیجه جزئی است.
بگم چی اون
خب همواره ما تو 6 تا ضربش نتیجه همون جزئی است. خب حالا دقت کنید هرچند صغرا و کبرا هر دو موجب کلی باشد، بنابراین در مثال هر شاعری نگاه خواهش بکنم نگاه کن بنابراین در مثل اینجا دیگه مهمه دیگه قبل یا آساده یا آسومی یا مهمه
ایزی بود.
بنابراین در مثال هر شاعری حیوان است، هر شاعری انسان است، پس هر حیوانی انسان است مقالطه زیاد گرفته. چرا؟ چون نتیجه رو مثلت کلی آورده. اینم شکل سوم باید نتیجه مثلت چی باشه؟ جزئی باشه. باید بگه بعضی حیوان و انسان هم پیشتر دانستیم از جمله ضوابط استنتاج های سادات این است که نتیجه تابع اخص مقدمات این است. بنابراین اگر یکی از این دو مقدمه جزئی باشد اخص این پس داری
اخص
با ساب سین باش.
ما همیشه اون همون
غیرون نوشتیم چند بار نوشتیم کتاب اخص یعنی پستر خصت خصت به خرجانه پسی
خرجانه.
بنابراین اگر یکی از این دو مقدمه جزئی باشد، اگر صغرا و کبرا ما یکیش جزئی باشه نتیجه حتما جزئی است. اگر یکی از دو مقدمه سالب باشد نتیجه حتما سالب است. چنانچه در قیاس این قانون رعایت نشود رخداد مقالطه در نتیجه قیاس حتمی است. مانند مثال های زیر بعضی انسان ها فیلسوفه. هر فیلسوفی هدفدار است. خب بنابراین هر انسانی هدفدار است. خب. و خواب میگیرید بعضی انسان هم افتاده است. چرا؟ چون سهرای شما به صورت جزئی است آقای شعبانی.
نتیجه
هست تابع اصلا برخی حیوانا اسبند شعبانی هیچ اسبی چشم خورش
میگذاریم
دست چیز نمار خیلی هیچ اسبی انسان
نیم
از هیچ حیوانی انسان خب این غلطه
مثلا هر چون من میدونم
هیچ حیوانی انسان نیست
غلطه چرا غلطه؟ چرا میشه برخی حیوان ها انسان نیستن؟
با الان خورمت چی؟
چی؟ من اصلا آقا هر لو بخیال دارم میگم مقدمات شما یکیش جزئی باشه نتیجه جزئی میشه. اینجا سهرای شما جزئی است. اون مورد بحث کردم.
بله.
اینجا سهرای شما جزئی است. اما نتیجت کلی است. خیلی غلطه.
هیچ بین بعضی و هر اصلا توی قیاس مهمترین قائل همین نتیجه
دو مقابله در شرایط قیاس یه لحظه اجازه بده
نمیگوشه جواب شده بفهم جواب قبل اصلا دیگه اصلا مهمترین قائل خود این مقابله به قیاس همین نتیجه تابع خاص مقدمات است
آره خیلی مهمه بنده
مواصله جواب ساله
مواصله قائل
خب مغالطه در صدا میره ها؟ مغالطه در شرایط قیاس یک و دو و سه و
یک و سه
بازم
تو یه پنگ در رسانی بیاد بازم تو یه پنگ در رسانی بیاد امروز خیلی
بازم یه سیاری بیست الله بازم شانس نداره بازم یه